شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن فأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. إن الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31 دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی خانواده‌های عزیز ایرانی به 2 حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه‌ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتما 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیشبینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66-305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز. دارالقرآن بسیج.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت تحویل آثار تا 10 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
اتوب دیان دیگه زن ظلمین نهایتین نم داره گیب دیگی بلن گوشلار شهادتین نم یاره اولوب هرشلر شرم شرارتین نم شان جلیب دیگم نار کبر و رزالتینن جزدر بیتین دانانلار دشمن زنایتینن سوزدر قلب دیاتیز شرح شقاوتینن شرح شقاوتینن قدسون سسی اوجالدی Gazze Gülistan'ında perper olundu lale Hansi günaha hatir qana batı bu şahlar Yox dünyanın cevabı dillerdeki sualem Dillerdeki sualem در خاک پاک غزه جاریست رود دمهام از حرم آتش و خون زخمی دل حرمها در آنیان دنیا سرمست کبر و کینه کشتن کودکان را کردن این ستمها کردن این ستمها هر من موین و ناسل بوید به صد شاران قدس شریف در خون سرداد یال سارات خیبر دوباره باید از جا کند امیرم تا التیام یابد این زخم و این جراح این زخم و این جراح We'll be right back.
آیه های سرخ رو تقدیمتون میکنیم. دعوت میکنم همچنان با رادیو مقاومت همراه باشید.
این وصیت‌نامه هایی که این عزیزان می نویسند مطالعه کنید. 50 سال عبادت کردید و خدا قبول کند. یک روزم یکی از این وصیت‌نامه ها را بگیرید و مطالعه کنید و تفکر کنید.
آیه های سرخ.
سال 1329 در قزوین متولد شد. پس از گرفتن دیپلم در سال 1348 در رشته پزشکی پذیرفته شد. اما به دلیل علاقه به خلبانی، داوطلب تحصیل در رشته خلبانی نیروی هوایی شد. پس از گذراندن مدارج اولیه تحصیل در این شهر به نیروی ارتش پیوست. در سال 49 برای گذراندن دوره خلبانی با آمریکا رفت و پس از بازگشت با ورود هواپیماهای پیشرفتی F-14 به نیروی هوایی، او که جز خلبانهای تیزهوش و ماهر در پرواز با هواپیمای شکاری F-5 بوده است، به همراه تعداد دیگری از همکاران برای پرواز با هواپیمای F-14 انتخاب و به پایگاه هوایی اصفهان منتقل شد. وی در مدت دانشجویی به رغم گسترش فساد در بین نیروهای مسلح طاغوت جز متعهدترین و تیزهوشترین افسران ایرانی بود. 15 مرداد ماه سال 66 با سمت فرمانده اطلاعات عملیات در سردشت توسط نیروهای عراقی هنگام پرواز به شهادت رسید. شهید عباس بابایی.
ما آدمایی رو در ارتش داشتیم و داریم که اینها در عمل نشون دادن که در سطوح بالای معنویتن. یکی همین بابایی. انسان‌های برجسته‌ای که میتوانن الگو باشن رو در بین خودتون افزایش بدید، یعنی همه سعی کنن، یعنی واقعاً شهید بابایی الگوست، یه الگوی اخلاقی، نه یه الگوی صرفاً نظامی، یه الگوی اخلاقی است، یه انسان مقدس.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
و اما وصیت‌نامه این شهید بزرگوار. همسرم، راه خدا را انتخاب کن که جز این راه دیگری برای خوشبختی وجود ندارد. منیه جان، اگر مثلا نیم ساعتی فکر کردی راجب موضوعی، هرگز به تنهایی فکر نکن. حتما از قرآن مجید و سخنان پیامبران و امامان استفاده کن و کمک بگیر. نترس، هرچه میخواهی بگو. البته درباره هر چیزی اول خوب فکر کن. هرچه که میخواهی در قرآن مجید هست. مبادا ناراحت باشی، همه چیز درست می شود. اما من می خواهم که همیشه خوب فکر کنی. مثلا وقتی یک نفر به تو حرفی می زند زود ناراحت نشو، درباره اش فکر کن، ببین آیا واقعا آن حرف درست است یا نه. البته به وسیله ایمانی که به خدا داری. ملیه جان، اگر دوستت تو را ناراحت کرد، بعد پشیمان شد و به تو سلام کرد و از تو کمک خواست، حتما به او کمک کن. تا میتوانی به دوستانت کمک کن و به هر کسی که میشناسی یا نمیشناسی خوبی کن. نگذار کسی از تو ناراحت شود و یا برنجد. هرگز به خاطر مال دنیا از کسی ناراحت نشو. ملیحه جان، در این دنیا فقط پاکی، صداقت، ایمان، محبت به مردم، جان دادن در راه وطن و عبادت باقی میماند. تا میتوانی به مردم کمک کن. اگر شده نان خشک بخور، ولی دوستت یا فامیلت که چیزی ندارد او را از بدبختی نجات ده. تا میتوانی خیلی خیلی عمیق درباره چیزی فکر کن. همیشه سنگین باش. زود از کسی ناراحت نشو. از او بپرس که مثلا چرا این کار را کردی، و بعد درباره آن فکر کن و تصمیم بگی. ملیحه مهربانم، هر وقت نماز میخوانی برایم دعا کن.
ایشون از همون ابتدا تو گوش من زمزمه میکردن، میگفتن که چه خوبی که انسان به یاد خدا باشه، شفاعت خدا اون دنیایی رو بعد برای خودش بخره. خیلی با آرومی، با منطق، با قربون صدقه. تو ببینید خانوم ها بیشتر به تجملات اهمیت میدن. که من گفتم عباس من هیچ حرفی ندارم، اگر تو داری اینطوری صحبت میکنی فکر نکنی که من روز متوجه نمیشم، هیچی رادی ندارم، من حاضرم روی گلیم باشم، ولی با هم زندگی بکنیم، زندگی شیرینی داشته باشیم. عاشق خدا هستم و دوست دارم که به خدا هم نزدیک باشم، با تو در کنار هم دیگه.
ندارد زندگی لطفی به جزی، گذشتم در راه یار از جان شیری، گذشتن از راه یار از جان شیری.
قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنین.
ندارد جهان حسنی به جز احدى الحسنین، ندارد جهان حسنی حسنی.
قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين.
اما وصیت نامه دوم شهید عباس بابایی. به خدا قسم من از شهدا و خانواده شهدا خجالت میکشم وصیت نامه بنویسم. حال سخنانم را برای خدا در چند جمله انشاءالله خلاصه میکنم. خدایا مرگ مرا و فرزندان و همسرم را شهادت قرار ده. خدایا همسر و فرزندانم را به تو می سپارم. خدایا در این دنیا چیزی ندارم، هرچه هست از آن توست. پدر و مادر عزیزم، ما به این انقلاب بدهکاریم. امضا عباس بابایی.
در مسیر قرآن جان می دهی، دل سپرده هر کتاب آلهی، تیر فتنه ها اثر ندارد، از خوارج زمان آگهی، آرزوی توی بچه باشد، در مسیر و سایه بلاید.
استانی
شما مخاطبان گرامی رادیو مقاومت میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی از آرشیو و بخش ذخیره برنامه‌ها استفاده بکنید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت رو تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. شهادت پرچمدار مقاومت و اسوه مقاومت شهید بزرگوار سید حسن نصرالله و رهبر حماس اسماعیل هنیه و فرمانده بزرگ مقاومت شهید عزیز حاج قاسم سلیمانی رو تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که پرچم‌های دیگری در دست رهبران بزرگی مانند اینها قرار بگیره و شاهد برچیده شدن این رژیم منحوس باشیم. اشاره فرمودن عنوان بحث رو که من در فرصتی که در دست هست خدمتون من یک سیر اجمالی رو ارائه بدم. نخستین مهاجرت یهودیان ایرانی به فلسطین از اواخر قرن 19 آغاز شد و به ویژه بعد از کنفرانس بال که در 1897 بود، اما به صورت سازمان یافته بعد از اعلامیه بالفور، یعنی انتشار اعلامیه بالفور بود. اعلامیه بالفور همینطور که اطلاع دارید در سال 1917، یعنی یک سال پیش از پایان جنگ جهانی اول، که توسط نخست وزیر انگلستان و وزیر خارجه انگلستان و وایزمن که رهبر سازمان جهانی صهیونیسم بود، این اعلامیه تدوین شد. اما دو سال بعد، یعنی یک سال بعد از پایان جنگ جهانی اول، انتشار یافت و در اونجا به تأسیس یا تشکیل کانون ملی یهود یا کانون میهنی یهود اشاره شده بود و از لفظ کشور خودداری شده بود، برای اینکه جوامع و کشورهای عربی مخالفت خودشون رو آشکار نکنن. با این وجود بعد از اعلام این اعلامیه ما شاهد نخستین درگیری هایی هستیم که بین یهودیان مهاجر که توسط سازمان جهانی صهیونیسم به فلسطین مهاجرت کرده بودن و فلسطینی های مقیم اونجا آغاز شد. در سال یک ماه بعد از کودتای رضاخان که در سوم اسفند 1399 بود، ما در اوائل فروردین 1300 شاهد هستیم که اولین تشکیلات صهیونیستی در ایران اعلام موجودیت میکنه. خود همین واقعه تأمل برانگیزه که چه نسبتی هست بین تأسیس رژیم پهلوی با تشکیلات صهیونیستی در ایران، که جناب آقای تقی‌پور که تشریف بردن در کتاب ارزنده خودشون این رو خیلی مبسوط و روشن بحث کردن و جا داره که به نظر بنده این مسئله شکافته بشه و متاسفانه در تاریخ نگاری معاصر ما این لحاظ نشده. یعنی جریان صهیونیسم که در جهان آغاز شد چه تبعاتی و چه تأثیرات در جهان اسلام اون روزگار داشت و رژیم هایی که و دولت هایی که بر سر